بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره جلسه 58 تاریخ 26/6/1393.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، سبعة من كن فيه فقد استكمل حقيقة الإيمان وأبواب الجنة مفتحة له، من أسبغ وضوءه وأحسن صلاته و ادا زکات ماله و کف غضبه و سجن لسانه و استغفر لذنبه و ادا نصیحت لأهل بیت نبیه، من لا یحضره الفقی، جلد 4 صفحه 359. خب، از اینکه برادرمون ابتکاری را شروع کردن، گرچه ظاهرا ناقص موند، نمیدونم. خب انشالله کار خوبی است، اونم در رابطه با تفسیر. انشالله خداوند بیشون و دوستان دیگه توفیق عنایت کند. نبی گرامی اسلام، خاتم انبیا، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، مخاطبشون وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام است. می فرماید: اگر انسانی 7 ویژگی در او باشد، ایمان او به سرحد کمال رسیده است و حقیقت ایمان را دریافته است. این 7 خصلت و 7 ویژگی و 7 نشانه به گونه ایست که اگر انسان پایبند به آن شد، می فرماید و ابواب الجنت مفتحتون له، درهای بهشت به روی چنین انسانی گشوده و باز است، یعنی بهشتی است. اولین نکته ای که مطرح می کند: من اسبغ وضوءه، که حالا وضوء به معنای همین وضوء ظاهری باشد یا کنایه از رعایت طهارت باشد در زندگی. کسی که وضوءش را به خوبی انجام بدهد، یعنی اهل پاکی و طهارت باشد. و احسن صلاته، نمازش را به خوبی انجام بدهد. خیلی ماها نماز می‌خوانیم، اما نمازمون اون صفت حسن را دارا نیست. یک نوع شتاب زدگی، یک نوع دستپاچگی، یک نوع عجله، یعنی اینقدر وقت برای خودمون باقی نگذاشتیم که بگیم این 10 دقیقه مختص نماز. تو همون 10 دقیقه که میخوایم نماز بخونیم، کار قبل ذهن ما را مشغول میکند، کار بعد ذهن ما را مشغول میکند، و تو وسط هم هر شبت خدمتون معلوم نیست چه هست. میگن یکی از افراد عادی جامعه بود، پیرمردی بود، منطقه اهل معنا بود، آمد پشت سر یه عالمی اقتدا کرد و تو وسط نمازشو شکند. بعد بهش اعتراض کردن که آقا این عالم، امام جماعت مثلا چی؟ شما حالا یه آدم روستایی آمده تو وسط. گفت: من متوجه شدم که آقا مشغول معامله است. خوب دقت کردید؟ متوجه شدم که آقا مشغول معامله است، یعنی حالا سیری به باطن داشته، فضای اون شکلی، گفت که آقا معامله میگرد، نماز نمیخود، خب ما که کاری با معامله نداریم. خب این اگر تسری پیدا کنه سراغ ما اهل علم هم بیاد، نمازامون کیفیت لازم را نداشته باشه، خیلی باید توجه کنیم. یعنی یک وقتی را فارغ از همه چیز، حتی المقدور نماز اول وقت که چه بهتره، حتی المقدور آدم بتونه تو مسجد نماز بخونه چه بهتره، حتی المقدور آدم بتونه با جماعت نماز بخونه دیگه چه بهتره. خب اینا سفارش هاییست که شده دیگه. حالا اگر اینا هم نشود لاقل بگی ما این قبلش کارامون تمام، بعدش هم بعدن میرسیم. این وقت مربوطه به نماز، این حضور قلب و طمأنینه و آرامش و. اما اینکه تو وسط آدم ذهنش طراحی کند برای کاری که بعدن میخواد انجام بده، ذهنش طراحی کند برای پاسخ مربوطه به کاری که قبلا انجام داده، خب این دیگه یا معامله است یا جور کردن برنامه است، یکی از ایناست دیگه. این که گفتن حضور قلب یعنی همین، یعنی آدم کارو عبادتو بری خدا. ببخشید، و احسن صلاته و ادا زکات ماله، خیلی عجیبه، نوعا تو قرآن دیدید هر جا نماز مطرح شده کنارش بلا، یعنی یه ارتباطی انسان نیاز داره با خدا داشته باشه و یه ارتباطی با جامعه. احسن صلاته بیانگر ارتباط با خداست، ادا زکات ماله بیانگر ارتباط با جامعه است، یعنی اینا هم خلق خدایند، الخلق و عیال الله. بله. و کف غضبه، یکی از مشکلاتی که تو زندگی ماها پیش میاد، طلبمون غیر طلبمون، گاهی این غضب منجر میشود به مسائل دیگری. طلبه میبینیم روانه دادگاه شده، طلبه میبینیم زندانه. خب چرا اتفاق افتاد؟ بله با همسایه سر یه بحث جزئی بچه‌هاشون با هم بازی میکردن، آقا به غیرتش برخورد، داد و بیداد رو انداخت، اونا رو رفتن سراغ دادگاه ویژه و آقا هم بردن زندان. یعنی همین راحتی میگن، بله همین راحتی. و کف غضبه، غضبشو بپوشاند، هر شبت امساک کنه از غضب، کنترل کند. گاهی جوش میاریم تو مغازه، میاریم کمی، حالا تو اداره میریم، من اینو زیاد دیدم، حالا چون همه اون طلبه هستیم دارم عرض میکنم، کمی گاهی توقعاتمون بیش از دیگران، زود به اون بر میخوره. آه به لباس اهل علم توهین شده، اصلا تو با انقلاب مشکل داری؟ من دیگه خدا با من با انقلاب مشکل ندارم، سرم شلوغ بوده. اخی تو اصلا پیداست که از اول مشکل داشت. یه دعوای را میندازیم بی خود بی جهت. اینا رو مراقب باشیم، هرچه ما متواضع تر، فروتنانه تر با جامعه و مردم برخورد کنیم، محبوبیت روحانیت بیشتره. و هرچه از موضع اقتدار، قدرت نمایی، فخر به لباس، خودمون رو بالاتر از دیگران دیدن، اینا آفات داره، خیلی آفات هم داره. روحانیت باید وجهش تو کوچه که زندگی میکنه، تو محله که زندگی میکنه، این اهالی کوچه دست به سینه در مقابل روحانی، دست به سینه که میگم احترامش رو حفظ کنن، نه اینکه روحانی از این ور بره اون از اون ور بره. تو یه کوچه، تو یه محله 4 تا خونه داره، اصلا روحانی رو تحویل نمیگیرن. چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ قرار این نبود، قرار این بود که تو همین کوچه یه روحانی شبای جمعه اینا رو جمع کنه، 4 تا مسئله و روایت برای اینا بگه. چرا نمیان؟ این ارتباطات برقرار نیست. من بارها این گلایه سوگمندانه را گفتم که ما کیفمون برمیداریم، ما محرم برای فلان شهر، جنوب، شمال، ولی کیفمون هیچ موقع برای کوچه محله خودمون بر نداشتیم. و اینا تو قم زندگی میکنن. نمیخوام توهین به کسی بکنم، به جای اینکه شما یه مبلغ اهل مطالعه و تحقیق و دقت با این سر و کار داشته باشید، اینه میسپارید به جسارتم نمی کنم، جسارتم نمی کنم به کسی که خلاص سواد درستی نداره، میره بالا منبر و میاد. خب این که اولاست، ما تو قم مردم قم رو فراموش کردیم، یادمون رفته که بابا اینجا اول، اینجا بعد جای دیگر. و سجن لسانه، جلو زبانمون گاهی نمیگیریم، زبانشو زندانی کند. میگه اگر کسی زبانشو زندانی کرد، این آدم موفقی است. استکمل حقیقت الایمان. تو هر مجلس هر حرفی نزنیم، تو هر سخنرانی هر چی به ذهنمون میاد نگیم. اینی که نقل میکنن بعضی از کسانی که اهل ریاضت بودن که البته شرع اینو دستور نداده ولی حالا میکردن سنگ ریزه تو دهنشون میذاشتن تا حرف نزنن، چون میگفتن این حرف زدن کار دست ما میده، سنگ ریزه تو دهنشون بوده. شریعت نگفت این حرفو، شریعت میگه ایمانو بالا ببر که خودت بتونی کنترل کنی، نیاز به سنگ ریزه نداشته باشی. ولی این زبان اونچنان خطرناکه، اونچنان ازش آتش میبارد که گاهی یه جمله تو یک بعد آدم پشیمون میشه چطور این حرف من زدم، میشد اصلا سکوت کنم، میشد حرف دیگری بزنم. براتون پیش آمده مسجن لسانه و استغفر لذنبه. ما اگر شبان روزم استغفار کنیم کمه، استغفار کنیم کمه. پیامبر اکرم مرتب در حال استغفار بود، یکی از همسرانش گفت شما دیگه چرا، شما دیگه چرا؟ فرمود در مقابل ذات کبریایی حق باید استغفار کرد، چون حسنات الابرار سیئات المقربین. ما طلبه ها در مقایسه با مردم یه سری موارد گناه برای ماست که برای جامعه گناه نیست. طلبه‌ای که تو خیابون عبور میکنه همینطور سیگار، یعنی یه نوع بیمبالاتی است، دود میزنه بالا. گاهی لباس میپوشه، گاهی لباس نمیپوشه، تو کوچه میاد با یه وضعی. بابا درسته که این در خونه توست، ولی این کوچه کلی آدم رد میشه، با این هیئت برای چی میای اینجا؟ چرا با این هیئت ظاهر میشی؟ امامت بپوش، لباست بپوش، تو کوچه ای. حالا عبا نمیخوای داشته باشی ولی ترکیب تو کمی منظم در کن. و استغفر لذنبه و ادى النصيحه لاهل بيت نبيه. و نسبت به اهل بیت حالت خیرخواهی داشته باشند، خیرخواه باشه نسبت به اهل بیت، توجه داشته باشه، عنایت داشته باشه، حریم اهل بیت رو حفظ کنه. خیلی حق دارن. امیرالمومنین در روزهای اول خلافتشون این جمله و فراز بلند را فرمودن: انظروا اهل بیت نبيكم ولزمو سمتهم و تبعو اثرهم فلن یخرجوکم من هدن ولن یعیدوکم فی ردن فإن لبدو فالبدو و این نحزو فانهزو لا تسبقوهم فتزلو ولا تتأخروا عنهم فتعلموا. آغازین روزه های خلافت مهمترین توصیه امیرالمؤمنین به اهل بیت، انظروا اهل بیت نبیکم، به اهل بیت پیامبرتون مردم نگاه کنید. فلزموا سمتهم، خودتون رو ملزم بدانید به جهتگیری اهل بیت، اون سمتی که اونا میرن اون جهتگیری. و تبعوا اثرهم، پیرو راه اونها باشید. فلن یخرجوکم من هدن، هیچگاه اهل بیت شما را از مسیر هدایت بیرون نمی کنن. ولن یعیدوکم فی ردن، شما را در راه زلالت و پستی قرار نمیدن. فإن لبدوا فالبدوا، اگر احیانا اینها سکوت کردن شما هم سکوت کنید. و إن نهضوا فانهضوا، اگر قیام کردن شما هم قیام کنید. لا تسبقوهم، پیشی نگیرید بگید ما بهتر از اهل بیت میفهمیم. فتزلوا، گمراه میشوید. ولا تتأخروا عنهم، از قافله اهل بیت عقب نمانید. فتهلكوا، هلاک میشوید. میفرماید والنصيحه بعد النصيحه لاهل بیت نبیه. من لا يحضر الفقیه جلد 4 صفحه 359. عذرخواهی میکنم، ما دیگه حرفایی که میزنیم اول برای خودمونه، مخاطب شما نیستید، ولی حالا دیگه پیش میاد. خب الحمدلله رب العالمین، در جلسه گذشته محضر مبارک فضلای معاصرمون آیه قبل را که عزیزمونم امروز تکرار کردن محضر مبارکتون تلاوت کردیم و قرائت کردیم. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات و هو بكل شيء عليم. امروز آیه 30 سوره بقره را محضر مبارکتون بیان میکنیم. ببینیم بیشتر امروز بحث ما بحث واژگانی است، یعنی آیه یه سری واژه هایی درش به کار رفته که این واژگان خیلی نقش کلیدی دارد در فهم درست تفسیر آیه. و قال ربک للملائکه اینی جاعلون فلعرض خلیفه قالو اتجعلو فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحنو نسبح بحمدک و نقدس لک قال اینی اعلم ما لا تعلمون. ترجمه ی آیه گویاست، هنگامی که پروردگار تو خطاب به فرشتگان فرمود من در زمین جانشینی قرار خواهم داد، اینی جاعلون فلعرض خلیفه، قالو فرشتگان همچی با یه لحن گویا اعتراضگونه گفتن آیا در زمین کسی را میخوای قرار بدی که در اون فساد بیانگیزد و خونها بریزد؟ که حالا بعد توضیح میدیم این ذهنیت ملائکه نشأت گرفته از کجا بوده که با این ادبیات با خدا صحبت میکنن، میگم کسی را میخوای روی زمین قرار بدی که یفسد و فیها و یسفک الدماء فساد ایجاد کند، خونریزی ایجاد کند؟ مگه تو نمیخوای افرادی بندگی کنند تو را؟ فلسفه آفرینش میگه بندگی نیست، نحن نسبح بحمدک، ما پایکاریم، ما تسبیح میکنیم تو را و نقدس لک و تقدیس میکنیم تو را، عرض شود خدمت شما تو را با ستایش و امثال ذلک و به تقدیس تو میپردازیم. خدا هم جواب خیلی محکمی داد، این دیگه به شما مربوط نیست، اینی عالم و مالاتم، چیزی که من میدونم شما نمیدونم، پیش داوری نکنید. این انسانی که من میآفرینم و میخوام خلیفۃ الله فی الارض قرار بدم دارای ویژگی هست. خدای متعال در آیات قبل دوستان به این نکته اشاره کرد که همه مواهب زمین و همه مواهب هستی که انما برای گل روی انسان آفریده است. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، دیگه چی میخوای داره لازید؟ همه چیز برای تو، آسمان به تسخیر انسان، و سخر لکم الشمس و القمر و سخر لکم اللیل و النهار، اینا کمه برای انسان؟ سوال این است که انسان کیه؟ حالا که این همه میخوای خدای متعال بشه این همه مباهب، بذار در این آیاتی که الان عرض میکنیم به پاسخ این سوال که این انسان کیست خدای متعال میخواد بپردازد. اول مواهب را برای انسان بیان کرده، حالا میخواد این انسان را معرفی کند، این انسان کیه که تمام انتفاع عالم برای اوست، چه جایگاهی در خلقت دارد، دارای چه مقامی است، از کجا آمده که این همه محور آفرینش قرار گرفته. لذا خدای متعال در این آیه عرض شود خدمتون این که فصل جدیدی در رابطه با انسان می گشاید و یک ماجرای بسیار مهم در رابطه با آفرینش انسان و مراحلی که گذشته از آدم ابوالبشر با آن اشاره می کند. و علت تکرار ماجرای آدمم در چندین سوره عرض شود خدمتون این که نکاتی داره که حالا تو جلسات بعد بهش اشاره میکنم، ولی کاملترین مطلبی که در رابطه با انسان هست تو همین سوره است، یعنی مربوط به همین آیاته. حالا چرا قصه آدم تو سوره های مختلف تکرار شده اون یه بحثی است که میرسیم، ولی کاملترین جامعترین تبیین راجع به انسان و مقام خلیفۃ اللهی انسان و مقام رهبری و پیشوایی انسان تو همین سوره است که بهش اشاره میکنیم. عرض شود خدمت شما بین که لذا تا آیه 39، این آیه آیه 30 هست، تا آیه 39 عرض شود که در رابطه با همین موضوع هست و سه مطلب کلیدی توی این آیات وجود داره. یک مطلب اول در رابطه با عرض شود خدمتون اخبار خداوند به فرشتگان هست نسبت به خلافت و سرپرستی انسان در زمین و گفتگویی که بین خدا و ملائکه رد و بدل شده. این بخش اول این آیات از آیه 30 تا 39 هست. بخش دوم دستوریست که خدای متعال به این انسان که جایگاه او جایگاه خلیفه اللهیست، دستوریست که به ملائکه میدهد در خصوص خضوع و تعظیم در مقابل انسان. عرض شد خدمت شما به این که اون هم به خاطر شاخصه ها و ویژگی هایی که این انسان دارد. و علمن آدم الاسما، بعدم اون جریان که به ملائکه چنین فرمود. سوم تشریح وضع آدم و چگونگی زندگی او در بهشت، علت هبوط او به دنیا. این هم مراحلی است که بیان میکنه اصلا کجا بود این آدم، چرا بیرون آمد. این هم فلسفه شو در اینجا بیان میکند. لذا اراده الهی تعلق پیدا کرد به این که در روی زمین موجودی بیافریند که نماینده خدا باشد در زمین و صفات او پرتوی از صفات الهی، صبغت الله، و مقام و شخصیتش برتر از فرشتگان که تمام زمین و نعمتهای زمین هم نثار گل روی این موجود خدای متعال داشته باشد. هر شبت خدمت شما بین که نکته ای که در اینجا باید در رابطه با واژگان این آیه و از قال ربک للملائکه اینی جائلن فلعرض خلیفه، هر کدام از این واژگان یه توضیحی دارد برای برود در تفسیر آیه که اگر اجازه بدید من این واژگان را بیان کنم. یکی کلمه از هست و از قال ربک، این نشان میدهد که از تو ادبیات هم علمای اعلام خوندن که در اینجا فعل محذوفی وجود دارد که در اینجا معمولا اون فعل محذوف چه هست؟ ایو الفضلاء المعاصرین اذکر هست. بله، مثل اذکر، یعنی این صحنه و ماجرای بسیار مهم را پیامبر یاد کن. و مقصود از قول خداوند این که به اسقال ربک، قول ما معلومه که تکیه به اسباد دارد، بدن ما، بعضی از اعضای بدن ما نقش‌آفرینی میکند تا این قول و گفتار پدید بیاد. لذا گاهی از اوقات که چرش کنم، یعنی عمده اوقات زبان ما، دندان ما، لب ما، دهان ما، اینها نقش‌آفرینه در ایجاد اون صوت به قول در بیرون. اگر نباشد قولی تحقق پیدا نمی کنه. سوال این است که به این از قال رب، قول خداوند یعنی چی؟ قول خداوند در اینجا نه به معنای قولی است که ما انسان ها مطرح می کنیم، یعنی تفهیم پروردگار، تبیین پروردگار، یعنی در حقیقت عرض شود خدمت شما بین که وقتی خدای متعال میخواد امری را به دیگری منتقل کند، یعنی تبیین میکند، القا میکند یه مطلب را به دیگری. اینجا به فرشتگان آمده این مطلب را منتقل کرده. قال ربک ای فهمه ربک، یعنی تفهیم کرد، نه قولته که بر اسواتیست که انسانها دارا هستند. هر شبت خدمت شما بین که واژه رب، این هم لطافت خاصی دارد، چون خدای متعال اینطور میتونست بفرماید، دوستان بفرماید و از قال الله للملائکه اینی جائلن فی الارض خلیفه و از قال الرحمن للملائکه، نفرمود، فرمود و از قال ربک. واژه رب همطور که دوستان توجه دارند، رب به معنای مالک مدبری است که توجه کامل به مملوک خودش دارد. یعنی با این وصف کلمه رب به کار رفته، با این عنایت کلمه رب به کار رفته، مالک مدبری که با تمام وجود به مملوک خودش توجه دارد. و به تعبیر روشن‌تر ربوبیت یه نوع مالکیتی است که همراه با تدبیر و تعهد و دلسوزی و اندیشه همراه باشه. این که میگیم عالم ربانی، فلان کس عالم ربانی است، این عالم ربانی هم که به من و شما میگن، یعنی این آدم تمام وجودش سوز و دلسوزی برای مردمه. آقا آدم ربانی است، از همون رب گرفته شده، یعنی عالمی است که با تمام تدبیر، صلاح نگری، خیرخواهی، دلسوزی هدایت جامعه را عهده‌دار می شدن. به همه کس عالم ربانی گفته نمی شد. خب
تحقیش با اون طرفی هست دیگه، فردی که جان طرفی تحقیق بده نکرده.
چرا؟
آدم نیومده که
ها شأنیت ذات پروردگار عالم که جای خودش محفوظه. و تازه اولا یه نکته‌ای که وجود داره که انشاءالله میرسیم، که آیا این جریان خلیفت اللهی بعد از خلقت بشر است یا خلیفت اللهی به معنای آفرینش انسان است. قولی را که ما اینجا انتخاب میکنیم تو بحث بعدیمون ذکر میکنیم، اون قول ما عبارت از این است که در یه آیه از آیات قرآن، اینی خالق بشرا من طین، خلقت بشریت قبل از خلیفت اللهی است. یعنی که انما اول خدای متعال بشر را از تین آفریده، مقامی را که به این بشر میدهد جنبه خلیفت اللهی است. اگر این باشد متربی آفریده شد. نه فرمودید؟ عجیب نیست. کجا با این خالقون بشرن منتین؟ نه این خالقون خلیفتن منتین، این خالقون بشرن منتین. یعنی حضرت آدم قبل از وصف خلیفت اللهی عنوان بشر است، ولی خدای متعال این بشر را میخواد خلیفت الله فی الارض قرار بده. چه اشکال داره؟ خود عجیب که میفرمایید مثل این که معما گفتیم. نه میرسیم، هنوز اجله نکنیم، میرسیم. ما هم واژه از تازه توضیح دادیم و رب کار داریم. هنوز واژه ملائکه، جمع ملعک ملائکه یا جمع ملعک، میگن به خاطر تخفیف حمزه را حذف کردن شده ملک به عنوان مفرد ملائکه. و جالب اینه که میگن ملک که به عنوان مفرده، ریشش از علوکه گرفته شده، حمزه علوکه، و علوکه به معنای رسالت و پیامبری و پیام رسانی است. و نقش ملائکه نقش پیام رسانی است. علوکه به معنای پیامبری، پیام رسانی است، و ملائکه از اونجا گرفته شده. یعنی اینا فرستادگان خدا، مأموران الهی هستند. عرض شد خدمتون که توسط خدای متعال هر کدام، یکی مأمور باریدن باران است، یکی مأمور قبض روح است، یکی مأمور دیگری است و امثال زانه. عرض شد خدمت شما به این که، و طبعا این واژه با این معنا انطباق با مأموریت ملائکه پیدا می کند، همون نقش پیام رسانی. نگاه کنید این آیه شریفه هم همین معنا را تایید می کند. جاعل الملائکه رسلا، جاعل الملائکه رسلا، یعنی اینا پیام رسانان هم، پیامبران هم. بله، بذار اگر به طلبان بگیم پیامبر، از این جهت به معنای لغویش مشکل ندارد، یعنی پیام میبرن. واژه پیامبر به معنای خاص خودش در اون است. یعنی ملائکه رسولان الهی هستن و اوامر خدا را منتقل میکنن. کلمه جاعل و اقال، پس نگاه کنیم، از را توضیح دادیم که مقدری دارد، قاله را توضیح دادیم که قول خدا با قول ما متفاوت است، رب را حکمتش بیان کردیم، ملائکه را عرض کردیم نقشش به تناسب معنای لغوی چیست. کلمه جاعل، اینی جاعلون فی الارض خلیفه، در رابطه با جاعل دو معنا بیان شده. یکی جاعل به معنای سیرورت و دگرگونی، یعنی از حالتی به حالت دیگر، یعنی یه حالتی بوده تبدیل به حالت دیگر شده. و در اینجا میگن دو مفعولی است کلمه جاعل، اگر به معنای سیرورت با صاد و به معنای گردانیدن باشه دو مفعولی است. که مفعول اولش می شود خلیفه و مفعول دومش می شود فی الارض، اینی جائلون فی الارض خلیفه، من قرار دهنده هستم در ارض خلیفه را، که در نتیجه خلیفتن یه مفعول و فی الارض مفعول دیگر می شود. این یه معنا که معناش سیرورت، یعنی از یه حالتی به حالت دیگر گردانیدن، یه چیزی بوده تبدیل به چیزی دیگری شده. و یه معنای جائل به معنای خالقه، یعنی من در زمین خلیفه ای می آفرینم. ها آف می آفرینم اون معنی آفرینشه، که ممکنه اشکال عزیزمون به این باشد که هنوز کسی را نیافریده، چرا کلمه رب؟ ولی اگر جل را به معنای اول گرفتیم، سیرورت گرفتیم، یعنی انسانی که بشر بود میگردانیم او را خلیفه خودمون در زمین، اینی جائلون فی الارض خلیفه، خلیفه قرار میدیم، که قبلش هم گفتیم اینی خالقون بشرن من طین، که این سبقت دارد بر خلیفت اللهی انسان. حالا عرض میکنم چرا معمولا واقع نمیشد؟ دو مفعولی باشه قرار میگیرد، معنی که نیست، حالا ممکنه ندرت داشته. بنابراین نکته قابل توجه این است که جل اگر به معنای تسییر شد و متحول ساختن چیزی به چیزی شد، محتمل است که جعل آدم به عنوان خلیفه به ارتقای او به این درجه، اگه گفتید متأخر است خلقت انسان باشد به عنوان بشر. از قال ربک للملائکه اینی خالق بشرا من طین، اونجا دارن اعتراض نکردن. از قال ربک للملائکه اینی خالق بشرا من طین، گویا دعوایی تو کار نبوده. ولی از قال ربک للملائکه اینی جائل فی الارض خلیفه، میگن اون حد کافی بوده که انما دیگه حد بعدی بش ندید، خلیفت الله نشد.
خلقت متأخر میشه،
خلقت متقدم میشه، خلقت متقدم میشه، یعنی اول آفریده شده و بعد یک ارتقاء مقام پیدا کرده، بعد از آفرینش به ارتقاء مقام او به خلیفت الله است. چی آجان؟ اینی جائلون فی الارض خلیفه؟ نه دیگه، مفعول جائله، چرا حال بگیریم؟ اینی جائلون، اینی خالقون، نه جائل، جعل علی کل حالن، چه به معنای خلق بگیرید چه به معنای سیرورت بگیرید، علی کل حالن مفعول میگیرد. حالا اگر به معنای سیرورت باشد دو مفعولیست، اگر به معنای خلقت باشد یه مفعولیست، تمام میشه. خب کلمه خلیفه وقت داریم یا نداریم اجا؟ یا میخواد بذاریم خلیفه را برای بعد، انشاءالله بعدا جانشین میشه. یه دوستی تذکری دادن، من نمیدونم فارسیشو، خودشون توضیح بدن، من توضیح بدم یا شما؟ نوشتن سلام و تقدم او و جواب دادن را تذکر دهید، یعنی دوستان سلام کنن، تقدم بر سلام پیدا کنن و بعد اون که سلامشون کرد جواب بده. خلاصش همینه دیگه. ما یادم هست که روزه اولی که ما آمده بودیم قم، ما قبلا استان بودیم، بوشهر بودیم، یکی دو سال طلبگی را اونجا خونده بودیم، بعد آمده بودیم مرسی حجتیه که بلدی جاش کجاش، تو خیابون حجت، پل حجتیه اونا. خب ما اون ذهنیتی که داشتیم که بابا سلام مورد سفارشه، دو سال هم طلبه بودیم تقریبا، ما به این طلبه سلام میکردیم تعجب میکردن، یعنی جواب سلام ما را که نمیدادن هیچ تعجب هم میکردن، این کیه اینطور داره تون تون سلام میکنه به ما؟ یعنی تو راه اصلا مرسوم نبود، هر کی سر زیر بندازه بره، اصلا کاری به کارم نداشته باشه. این بده برای اهل علم، و گاهی افراد معمولی هم به ما سلام میکنن تحویلشو نمیگیریم، میگن بابا این کجاست، اینا این همه سفارش میکنن، سلام کنید سفارش میکنن، جواب سلام واجبه. اصلا به ما جدا اون روزای اول خیره خیره نگاه میکردن، بعد دیدن ما ولکن نیستیم دیگه، اونم ناچار شدن تنظیم کنن خودشون جواب سلام ما را بدن. چی؟ من همین دارم عرض میکنم.